گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
مبانی فقاهت
که از مکتب والی نجف یافته ای،
که از مکتب والی نجف یافته ای، که از مکتب والی نجف یافته ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در باره احکام وضعیه بود. تا به حال 4 قسمت از احکام وضعیه رو بحث کردیم. از کردیم احکام وضعیه رو همشون نمی شود با هم یک کاسه کرد، بلکه موارد اینها کاملا مختلفه، ولذا باید حسابهای اینها رو از هم جدا کنیم. و اما قسم پنجمی که امروز باید بحث کنیم، مسئله رخصت و عزیمت است که گاهی شاید توهم شده که جز احکام وضعیه است. در حالی که رخصت و عزیمت جز احکام وضعیه نیست. اول معنی کنیم رخصت و عزیمت رو، بعد ببینیم من الاحکام الوضعیه است یا نه لیست من الاحکام الوضعیه. گاه می شود یه عامی رو شارع مقدس می گوید و بعد از این استثنایی می کند. این استثنا دو رقم، گاهی اجازه است برای ترک چیزی توأم با جواز فعلش، اینو میگن رخصت است. گاهی اجازه ترک چیزی است مع حرمت فعله، اینو میگن عزیمت است. مثلا صوم مستحبی در حضر، این یجوز و ترکه، اما این جواز ترک عزیمت نیست، رخصت. میتونی ترک کنی صوم مستحبی رو، میتوانی به جا بیاری در حضر، صوم مستحبی یجوز فعله و یجوز ترک. اما صوم مستحبی یا صوم واجب رو در سفر یعن ترک، این که واجب است همه روزه بگیرن، یه استثنایی بهش خورده است به سفر، کسی که کان علی سفر یجوز و ترک صیام، اما این یجوز و ترک و معفعله فعلم جایزه یا فعلش حرامه؟ فعل سیام در سفر حرامه دیگه، اینو میگن عزیمت. پس اجازه ترک بعضی از مصادیق اگر توأم با حرمت فعل باشد یسما عزیمتن، اگر توأم با ترخیص فعل باشد یسما رخصتا. مثلا نماز جمعه در عصر غیبت میگن جایز است ترکش کنیم، اما این که جایز ترکش کنیم آیا عزیمت است یا رخصت است؟ کسانی که میگن فعلش جایز، ترکش هم جایز است، هر دو جایز است، واجب تخییری است، اینا اینو رخصت میدونن. جواز ترک نماز جمعه را در عصر غیبت رخصت میدانن. چرا؟ چون یجوز فعلها و یجوز ترکان. اما اونهایی که میگن نه، نماز جمعه در عصر غیبت حرامه، یه عقیده بعضی ها هست که قالب تحریم هستن، اینا میگن ترک صلات جمعه فی عصر غیبت این به عنوان عزیمت است، یعنی ترک هست و فعل جایز نیست. این اصطلاحی است که در قسمتی از مباحات علما در کتب فقهیه دارن. مباح ترک مع جواز فعله یسمی رخصه، مباح ترک مع جواز فعله یسمی عزیمه. حالا قدی و توهم این که مسئله رخصت و عزیمت من احکام الوضعیه، آیا این درسته؟ یا همون حکم تکلیفیه؟ یا که وضعیه نی؟ کجاش وضعیه؟ همون اباحه هست. یه اباحه مع حرمت ترکه، حرمت الفعله، یه اباحه مع جواز الفعل. اگر اباحه ترک توأم با جواز فعل شد بسم عزیمت. دو تا حکم تکلیفیه، اباحت و ترک مع اباحت الفعل، این دو تا اباحه با هم شد، اسم این گذاشتیم رخصت. اگر اباحه ترک با حرمت فعل همراه شد اسم این میذاریم عزیمت. اینا نه منتظر از احکام وضعیه هستن، احکام وضعیه هستن هیچ کدام، اینا تکلیفی هم اونتا دو تا حکم تکلیفی در کنار هم قرار گرفته اسمش عزیمت گذاشتن، دو تا حکم تکلیفی در کنار هم قرار گرفته اسمش رخصت گذاشتن. هر دو حکم تکلیفیه اصطلاح اسمگذاریه، نه این اسم من از احکام وضعیه باشد. این توهم توهم باطله. و اما ششم، یه سلسله امور هست که جنبه مناسب داره، منصب کل ولایه والقضاء والوصایه والوکاله والنیابه والقیمومه. اینا مناسبه دیگه، کسی رو ولی کردن، حالا یا ولی امر مسلمین یا ولی صغیر، ولی یا ولی بر وقت طولیه، اینا ولایته، ولایت علی الوقت، ولایت علی الصغیر، ولایت علی الامه، همه اینا ولایت، یه منصبه. یا مقام قضا، جل تو که قاضیا، نصب بکنن کسی را به مقام قضا. یا جل تو که وکیلا، یا جل تو که قیمن علی الصغار، یا جل تو که وصیا، یا جل تو که نائبا. شارع مقدس قاضی مجتهد رو قاضی قرار داده. قرار یه سلسله امور هست از قبیل مناسب هست، اینهایی که از قبیل مناسب هستند اینها میخواییم ببینیم تکلیفشون چیه به عنوان مناسبه. ناشکه این که اینها حالا اسمش حکم بذارید یا نبمانه، اینها امور وضعیه هستن، یتعلق به حل وضع واقعا انشاء میشه، اعتبار میشه. حالا آیا نمیشه اینها منتظر از احکام تکلیفیه باشه؟ من تو را قیم قرار دادم یعنی تصرفات تو نافذ است در اموال و در وجود صغیر. جعلت که متولیاً علی الموقوفه یعنی تصرفات تو نافذه، جایز است. آیا یه حکمی بوده است که این ازش انتظار شده یا نه؟ خود اینها جعل میشه، احکام تابع اینها. البته هر دو ممکنه، محال نی، هم میشود احکام تکلیفیه باشد، از اون احکام تکلیفیه طولیت و نمیدونم قیمومت و وصایت و وکالت و اینها انتظار بشه، و هم میشود اینا امور وضعیه باشن و احکام تابع اینا باشه. هر دو امکان عقلی داره. اما وجدان ما در مقام انشاء چیه؟ وقتی میگم جعلت که قیمن و وصیان و وکیلا، آیا در اینجا که جعل وکالت و وصایت اینا میکنن بل وجدان یه مقام اعتباری رو وضع میکنیم یا یه سلسله احکام هست که از این انتظار میکنیم؟ بل وجدان اینا خود اینا جعل، خود اینا مجهول به لساله هستن. حالا اینا رو حکم شرعی هم میشه اسمش گذاشت که بگیم احکام وضعیه یا مناسبن اینها. ولایت حکم یا منصب یا تولیت از احکام وضعیه یا تولیت از مناسبه. شاید اطلاق حکم نکنن، مشکل است اطلاع حکم کردن، بگیم قیمومت حکم وضعیه، نه منصبی قضاوت حکم وضعی، امر وضعیه هست من امور الوضعیت الاعتباریه، اما من قبیل المناسب اطلاع حکم کمتر بر اینها میشه، کمتر بر اینها میشه، به خصوص در جاهایی که جنبه جزئیات داشته باشه. شخص معینی رو نصب کردیم برای قضاوت، احکام احکام کلیه، احکام هیچ وقت به صورت جزئیه نیست، مصادیقش جزئیه، ولا حکم چه در دایره وضع باشد چه در دایره تکلیف باشد احکام اون کلیه. حالا کل حالین، حالا شما میخواهید اسمشو بذارید حکم شرعی یا نگذارید، ما بخیل نیستیم، ولی اون چه مسلم است معمولا اطلاق حکم شرعی بر اینها نمیشود، ولو اینها امور اعتباریه هستند، وضعیه هستند، موضوع بلعصالم است، موضوع بلعصالم. خب این قسم ششم. و اما هفتم، هفتم عبارت است از ملکیت و زوجیت و حریت و رقیت و امثال اینا. منصب نیست، ملکیت، زوجیت، حریت، رقیت، یا مثلا حقوق، حق الشفعه، حق التحجیر، حق القسم، فی باب الازواج، حقوق بسیار دایرهش وسیع است، انواع و اقسامی داره، از مباحث مهم فقه مباحث حقوق است و فرق بین حق و ملک و انواع و اقسامی که برای حقوق تصور می شود. خب حالا همه اینها رو یک کاسه بحث کنیم، آیا اینها مجبور به الاصاله هستن یا مجبور به طبع؟ ملکیت به الاصاله جعل میشه، ملکت جعل هادا، یا نه ملکیت یه مجموعه ایست از احکام، یجوز تصرف فی، یجوز بیو، یجوز شراء، یجوز وقف، یجوز هبت، مجموع اینها رو که جمع میکنیم اسم میزنیم ملکیت. آیا ملکیت منتظره از مجموعه ایست از احکام تکلیفیه، یا ملکیت نه خودش به لساله یه امر وضعیه وضع و هاکزا حریت، رقیت و هاکزا حق شفعه، حق قصد، حقوق دیگر مانند حق تحجیر. آیا میخواییم ببینیم این یک نوع وضع سلطه اعتباریه است؟ سلطتون اعتباریتون علاشه کن از سلطات مختلفه، یه سلطه کامل است اسمش میذاریم ملکیت، الناس مسلطون علی اموالهم، سلطه کامله، اما یه سلطه ضعیفتری است اسم میذاریم حق. همه اینها مجهولات به لساله هستند یا مجهولات به تبع، این هم هر دو عقلا ممکنه، یعنی نه محال است اینکه مجهول به لساله باشد، نه محال است مجهولات به تبع احکام تکلیفیه باشد، ولی وجدان شاهد بر کدامه؟ وقتی میگه زوجتک ملکتک، آیا واقعا اینا یه سلسله احکام اعتباریه ای رو به لساله وضع نمی کنن؟ بشنان اینه، در اون موقعی که میگه زوجتک ممکنه به اون آثار شریعش هم توجه نداره، ای بسا کسانی که مسائل و احکام زوجیت رو نمی دانن، زوج چه وظایفی در مقابل زوجه دارد و زوجه چه وظایفی در مقابل زوج، نمیدونه این نفقه باید بده، این از خونه نباید بدون بره، اینا نمیدونه احکام تکلیف، ولی زوج شکر میفهمه، اونا آثاره، اونا طبعه. اگر مجموعه ای از احکام تکلیفیه بود و منتظر بود، باید اون احکام تکلیفیه رو دونه دونه متوجه باشد موقعی که زوج تو میگه، در حالی که چنین نیست. نتیجه این میشود گرچه هر دو ممکن است، جعل به اصاله و جعل به تبع، ولی وجدان شاهد بر این است که ناظر به آثار نیست در اون موقع که میگه، اون نمیشه جعل اون احکام مجمله که قابل جعل نیست، احکام اجمالی قابل جعل نیست، نمیشه، باید تفصیلا اونها رو قرار بده تا اینکه بتوانه انتظار کنه. و یه روز عرض کردم، گفتم اینا یه اموری در تکوین هست، میان عکس برداری میکنن در عالم اعتبار، مثلا زوجیت، این دو لنگه در این چارچوبه همراه همه، این یه زوجیت تکوینیه خارجیه. من میام در عالم اعتبار مثل اینو فرض میکنم، تشبیه میکنم بین زید و فاطمه، مثلا زید و هند، میگم جلتو هادا زوجن لهادا و هادهی زوجتن لهادا، اینو میگم در عالم اعتبار، اعتباری که اقلا ترتیب آثار برش قائل هستن، آثاری بهش مترتب میکنن، طلاق همینطوره، حریت همینطوره، اینا تشبیهاتیست و اعتبارات و فروضی است در عالم اعتبار هماهنگ با اون چه در وجود تکوینی هست، منتها این شکل فرضی او هست، منتها فرضیست که اقلا برش بها قائلن، برای اون قرارداد بستن که آثار بار کنن. علا کلا حقوق هم همینطوره، حقوق هم جعل اعتباری، حق شفعه برای خداوند، جعل لشریکه حق شفعه، این معنیش این نیست که اون حکم شرعی یجوز له فسخه و فلان و اینها، نه، بلکه اون چیزی که از حق شفعه است اونا از آثارشه، حق قصد اونا از آثارشه، حق تحجیر اون آثاری داره، اینا همش آثاری داره، در خارج هم هست دیگه، در خارج هم امثال اینها وجودات خارجی داره که اینها شبیه و فرض برای اونها محسوب می شود. خب اینم قسم چند و قسم هم، و اما قسم هشتم الحجیه. اگر دیده باشید مرحوم آقای آخوند در کفایه همه اینها رو کنار هم قرار میده، در حالی که حساب اینها از هم جداست. قضاوت ما دیدیم یه حساب داره، ملکیت یه حساب داره، حجیت یه حساب داره، مرحوم آخوند هر سر در یه حساب گذاشته، مما ذکرنا یظهر و بعضی اشکالاتی که در کلام ایشان و امثال ایشان هست. حجیت حلیه من الاحکام الوضعیه او منتزعتون، آیا مجهول به لسال است یا مجهول به تبع؟ مثل حجیت خبر واحد، حالا مثال ببریم تو امارات، در اصول نیارم، مثال ببرم تو امارات حلش کنیم بعد بیایم بیرون. خبر واحد و جعله حجتن، آیا این حجیت از احکام وضعیه مجهول به لسال است یا تبع احکام تکلیفیه است و منتزع آنهاست؟ کدام؟ جوابش چیه؟ جوابش این است تا مبنای شما در حجیت چه باشه. حجیت یعنی چه؟ مبانی مختلفه در معنی حجیت. بعضی ها میگن حجیت به معنی جعل حکم مماثله، یعنی شارع مقدس که میگوید قول زراره رو حجت قرار دادم، یعنی هر خبری او داد من یه حکمی مماثل اون وضع. مثلا عادل آمد گفت که صلات جمعه واجبه، من جعل وجوب میکنم، اگر واجبم در واقع نباشه من در ظاهر جعل حکم مماثل طریقی میکنم، اسم اینو میذارن مبنای جعل حکم مماثل. مماثل چی؟ مماثل حکمی که در اماره هست، این یه مبناست. خب اگر کسی در باب حجیت امارات مبناش جعل حکم مماثل بود، آیا این چنین شخصی حجیت رو میتواند جز احکام وضعیه بدانه؟ حتما نه، چون جعل حکم مماثله. حالا گاهی حکم مماثل حکم تکلیفیه، اگر عادل خبر از حکم تکلیفی داد، گاهی مماثل حکم وضعی، اگر عادل خبر از حکم وضعی داد. تا عادل خبر از چی بده؟ اگر خبر از حکم وضعی بدهد جعل حکم وضعی است، خبر از حکم تکلیفی صلات جمعه بدهد جعل حکم تکلیفی است. فعلاهازا حجیت روی این مبنا نمیشود به عنوان حکم وضعی شمرده بشه، گاهی حکم تکلیفی میشه. لنهو جعل المماثل، فراموش نکنید توی کفایه هم دیدید، توی رسائل هم اینها رو خوندید که حجیت یه معناش جعل حکم مماثل است رو مبنای بعضی ها، یعنی مثل محتوای اماره خداوند جعل میکنه، محتوای اماره وجوب صلات جمعه است جعل میکنه، محتوای اماره یه حکم وضعی است جعل میکنه. و اگر این باشه که ما نمیتونیم بگیم حجیت من الاحکام الوضعی روی مبنا نمیشه. مبنای دوم در حجیت، مبنای دوم جعل منجزیت و مؤثریت. میگن شارع این که میگه جعل تو قول عادل را حجت، یعنی این اصحاب الواقع کان منجزا و این اخت الواقع کان عذرا. معنیش اینه حجیت جعل منجزیت و مؤثریت هست. این اصحاب الواقع کان منجزا و این اخت الواقع کان عذرا. اگر شما حجیت رو این معنا تفسیر کنین، خب این ممکن است کسی بگه جز احکام وضعیت آزا حکمون وضعیون که حاصلتش در موقع اصابت به واقع این چنین است، در موقع تخلف از واقع چنین است، آزا نه احکام وضعیت. این هم یه معنی. بعضی ها مبنای سومی دارن، میگن حجیت خبر واحد یعنی الغ احتمال الخلاف، الغای احتمال خلاف است. اگر مبناتون در حجیت این شد چیه؟ میگیم منظورتون از الغای احتمال خلاف چیه؟ یعنی واقعا بنده شک دارم در قول عادل، شکمو از بین ببرم، این که در اختیار من نیست. ها؟ الغای احتمال خلاف یعنی بنده در قول این عادل شک دارم، احتمال میدم درست نباشه حرفش، ظنی دارم درسته ولی 20% احتمال تقلب میدم، الغ احتمال الخلاف. یعنی این 20% چیکارش کنم؟ یعنی واقعا صورت ذهنیم از بین ببرم، احتمال خلاف تو ذهنم نیادم. خب میاد، خبر واحده، این که اختیار من. اگر الغ احتمال الخلاف به حسب اعتقاد باشد این محاله، به حسب اعتقاد محال و تلقال احتمال، هر زنی احتمال خلاف درش هست، این هم مثل امارات زنیه دیگر هست. اما اگر الغ احتمال الخلاف لا به حسب اعتقاد، به حسب عمل، در عمل اعتنایی نکن، زراره گفت این واجبه به جا بیار، اعتنا به احتمال خلاف نکن، در عمل به جا بیار، برو به جاب. اگر این معنا بوده باشد، این معنا ممکنه، ولی این معنا بازگشت به تکلیف میکنه، تکلیف این بر میگرده به عمل، بر میگرده به نوعی تکلیف، این چیزی نیست که شما بتوانید این رو ترتیبی برش کنید. پس الغای احتمال خلاف به حسب اعتقاد غیر ممکن، به حسب عمل هم بر میگرد به تکلیف، یعنی مطابق این حرکت مطابق این اماره حرکت. خب این مبنای چندم شد؟ سوم. یه مبنای چهارمی هم در معنی حجیت است که اینو مرحوم محقق نائینی دارد، در جاهای دیگه گفته، ایشون میگه حجیت به معنی جعل صفت علم، یعنی من برای تو صفت علم را قرار میدهم، ظنی داری به قول زراره جعل تو آزد ظنه علما، علم. اگر این معنا معقول باشد که واقعا جعل صفت علم باشه، ولی این جز احکام وضعیه میشه، وضع کرد وضع از زنه علما، جعل از زنه علما، صفت مفرزیت به تعبیر ایشون جعل کردم، صفت منجزیت به تعبیر ایشون جعل کردم، جعل صفت منجزیت میکنه، جعل صفت منجزیت تعجب هست. خب این ها ممکن است. ولی اگر نظر مبارکتون باشه، ما سابقا گفتیم علم صفتی نیست که قابل جعل باشه، علمی امر تکمینیه، واقعا نمیشود این صفت رو برای من قرار بده، من ظن و عالم کنم. اگر معنی رتب علیه الاثر، همون الغ احتمال الخلاف میشه، مثل اون میشه، ولی عبارت محقق نائینی از نظر اثر نداره، یا اصلا جعل میکنی صفت مخرزیت رو در اماره جد میکنه. شما گفتیم این معنا قابل تصور نیست، معقول نیست. منظورم بیان این مطلبه، این که آمدن مرحوم آخون میگه حجیت من الاحکام الوضعیه هست، انداختتش هم ردیف ملکیت و قضاوت. اولا هم ردیف ملکیت و قضاوت نیست، ملکیت یه باب داره، قضاوت یه باب دیگر داره. و ثانیا حجیت رو چه مبنا؟ مبنای اول جعل حکم مماثل، مبنای دوم جعل منجزیت و مؤثریت، مبنای سوم القاء احتمال الخلاف، مبنای چهارم جعل صفت محرزیت علم. و کدام یک از این مبنا؟ هر کدام از این مبانی تقاضایی دارد مطابق وضعی از قبیل احکام وضعیت، مطابق وضعی از قبیل احکام تکلیفیت، مطابق وضعی گاهی حکم تکلیفیه گاهی حکم وضعیه. و لاحظا در مورد حجیت و هر چیزی مثل حجیت باشه ما میگیم باید علل مبانی صحبت بشه و مطابق هر مبنایی طبق اون معنا باید بحث بشود. این چند قسمت شد؟ 8 قسمت. بنابراین ما احکام وضعیه را آوردیم و در تحت 8 عنوان بیان کردیم، مطابق بعضی مشمولات به لساله بود، مطابق بعضی مشمولات به تبع بود، مطابق بعضی جز امور تکوینیه بود، صحت و فساد از امور تکوینیه است، مطابقت معمول به و معجبه هاست، مطابقت لا مطابقت او امور تکوینیه هستن، لا تنال هاید الجد، نه حکم وضعی هست، نه تکلیفیه، نه بالاصاله هست، نه به طبع، بلکه امور تکوینی هستن. و بعضی هاش هم روی مبانی مختلف می شود. ما همه احکام وضعیه رو بگیم آقا اینا مجبول به ذات هست، اینا مجبول به طبع یا نیستن، نمیشه. اینها رو باید ما با هم تفاوت بذاریم و حساباش از هم جدا کنیم. و اما یه جمله باقی میماند، اینو بگیم و این بحث تمام. و اما مطلبی که بعضی از آیون برش بیتابی میکردن، وانی از این چه ثمره ای داره؟ احکام وضعیه مجهول به لساله است یا مجهول به طبعه؟ یا مجهول نیست؟ چه اثر؟ اثرش پیداست. اول اثرش در خود همین استصحاب ظاهر میشه. اگر ما قائل بودیم یه حکم وضعیست که این اصلا گفتیم جز امور تکوینیه، اگر خودش امر تکوینیه، اثرش هم اثر تکوینیه، یعنی آثار شرعیش هم مترتب بر امور تکوینیه، این قابل استصحاب نیست. صحت و فساد قابل استصحاب نیست. صحت یعنی مطابقت، یه امر تکوینیه. اثر مطابقت هم این است امر مولا ساقط میشه. اگر مطابق بود مجزیه، این هم اصل عقلیه. مطابقت للواقع للمأمور به مولا به 10 جز امر کرده، منم عملم 10 جز به جا آوردم توافقا، این امر تکمیل. اصلش هم اجزای خب وقتی من اطاعت امر مولا کردم اصل عقلیش اجزایه. آقا 10 تایی که میخواستی آوردم، چی از جان من دیگه میخوای؟ یکی دیگه، این هم اثر عقلی. خودش امر تکوینی، اثرش اجزا، اثر عقلی. خب این یه معنایی نیست که قابل استصحاب باشه. استصحاب باید یا خودش امر شرعی باشه یا اثر شرعی باشه. این نه خودش امر شرعی هست، نه اثرش. فعلا هازا ما نمیتوانیم این دسته از احکام وضعیه که خودشون امور تکوینیه هستن، آثارشون هم آثار عقلیه هست، ما نمیتوانیم اینها رو استصحاب کنیم. و اما بعضی جاها میشه استصحاب کرد، مثل این که وقت اون تمام شد انشاءالله شرحش رو خواهیم داد.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. همراه بودیم با درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در برنامه مبانی فقاهت که امیدواریم بهره لازم رو برده باشید. تشکر